ستاسو ټول څخه مننه.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. امروز جمعه دوم ماه اکتبر سال 2020 میلادی است. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا را با مشروع خبرها آغاز می کنم که همکارم میرویس رحمانی با توجه شما می رساند.
سلام شنوندگان عزیز. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای روند مصالحه افغانستان در پیوند به حفظ حقوق زنان در مذاکرات صلح افغانستان میگوید که برگشت به وضعیتی که در آن طالبان علیه زنان رفتار تبعیض آمیز داشته باشند و یا به دختران اجازه رفتن به مکتب را ندهند ممکن یک خط سرخ برای سیاست آمریکا در قبال افغانستان باشد. آقای خلیلزاد در مصاحبه با رادیوی NPR آمریکا که ساعت پیش نشر شد همچنین گفت که نقض حقوق زنان توسط طالبان بیشترین تأثیر منفی را بر سیاست آمریکا در قبال افغانستان خواهد داشت. زلمه خلیلزاد در پاسخ به این پرسش که در صورت ناکام شدن مذاکرات صلح افغانستان چه اتفاق خواهد افتاد گفت که آمریکا از حفظ منافع امنیت ملی خود رو نمیگرداند و اشتباه ترک افغانستان را پس از خروج قوای اتحاد جماهیر شوروی سابق از این کشور تکرار نخواهد کرد. آقای خلیلزاد افزود که رهبران افغانستان نیز نباید اشتباهات دهه 1990 میلادی را تکرار کنند که منجر به آغاز جنگ داخلی در افغانستان شد. او آغاز مذاکرات بین نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان را در نفس خود یک مرحله امید و فرصت خواند اما افزود که این مذاکرات بدون چالش ها نخواهد بود. آقای خلیلزاد بار دیگر تاکید کرد که آمریکا تا زمانی که از عملی شدن تعهدات طالبان اطمینان حاصل نکند سربازانش را از افغانستان خارج نخواهد کرد. در این حال محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت که زلمه خلیلزاد دیروز با ملا برادر معاون سیاسی و رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و عبدالحکیم حقانی رئیس هیئت مذاکره کننده این گروه در دوحه ملاقات کرد. این ملاقات در حال انجام می شود که تا اکنون نمایندگان حکومت افغانستان و طالبان روی طرز العمل مذاکرات صلح به توافق نرسیدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و ملانیا ترامپ همسرش به ویروس کرونا مبتلا شدند. آقای ترامپ ناوقت شب گذشته در حساب تویترش این خبر را اعلام کرد و گفت که او و همسرش اکنون در قرنطین به سر میبرند. دونالد ترامپ 74 ساله به دلیل عمر و وزن بدنش در معرض خطر بیشتر اعراض بیماری کرونا قرار دارد. اما تا اکنون معلوم نیست که آیا اعراض این بیماری نزد او یا همسرش دیده شده یا خیر. در این حال شان کانلی دکتر معالج رئیس جمهور آمریکا گفت که امیدوار است دونالد ترامپ هنگام قرنطین بتواند بدون سکتگی به کارهایش ادامه بدهد. قصر سفید گفت که تمام محافل و گرد همایی های سیاسی آقای ترامپ لغو شده است. خبر ابتلای دونالد ترامپ به ویروس کرونا در حال نشر می شود که تنها یک ماه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باقی مانده و تا اکنون جو بایدن رقیب آقای ترامپ در نظرسنجی ها از وی سبقت دارد. دونالد ترامپ بارها جدی بودن وضعیت ناشی از شیوع ویروس کرونا را کم اهمیت جلوه داده بود. پاکستان گزارش برخی رسانه‌ها در مورد حضور نظامی این کشور در آذربایجان را رد کرد. وزارت خارجه پاکستان امروز با نشر اعلامیه گفت که نشر گزارش در مورد این که سربازان پاکستانی در کنار اردوی آذربایجان علیه ارمنستان می جنگند بی اساس و غیر مسئولانه است. در این اعلامیه آمده که پاکستان از موقف آذربایجان در قبال موضوع ناگورنو قره‌باخ حمایت می کند. وزارت خارجه پاکستان همچنین خواستار توقف اقدامات نظامی ارمنستان شد و گفت که راکت پراگنی نیروهای ارمنی بر مناطق غیر نظامی آذربایجان می تواند صلح و ثبات در منطقه را به خطر بیندازد. این در حال است که روز سه‌شنبه برخی رسانه‌های هندی گزارش دادند که سربازان پاکستانی در کنار اردوی آذربایجان علیه ارمنستان می جنگند. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه امروز طرحی را برای دفاع ارزش‌های سکولار فرانسه در برابر افرادگرایی اسلامی اعلام کرد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
آقای ماکرون امروز در یک سخنرانی که از دیر انتظار آن می رفت گفت که اسلام در سراسر جهان امروز دچار بحران می باشد رئیس جمهور فرانسه افزود که در طرح جدیدی که برای جدا ساختن دین از آموزش و سکتور دولتی این کشور در نظر گرفته شده، هیچ امتیازی به کسی داده نخواهد شد. آقای مکرون اضافه کرد که حکومت فرانسه در ماه دسامبر امسال لایحه‌ای را معرفی می‌کند که هدفان تقویت قانون سال 1905 است که رسماً دین را از دولت در فرانسه جدا کرد. امانوئل مکرون گفت که هدف از این اقدامات رسیدگی به افرادگرایی روز افزون اسلامی در فرانسه و بهبود شرایط همسیستی در این کشور می باشد. رئیس جمهور فرانسه همچنان گفت سکولاریسم تهدید یک فرانسه متحد است، اما او تاکید ورزید که نباید تمام مسلمانان مورد انتقاد گیرند. او گفت بر اساس طرح جدید هر شهروند فرانسه حق دارد هر دینی را که می خواهد انتخاب کند و مراسم عبادت آن را بجا کند، اما به نمایش علنی وابستگی های دینی تحت هیچ شرایط در مکاتب و ادارات دولتی اجازه دادن نخواهد شد.
انگلا مرکل صدر اعظم آلمان می گوید که رهبران کشورهای اتحادیه اروپایی پس از بحث های طولانی و دشوار توافق کردند که این اتحادیه خواستار روابط سازنده با ترکیه بوده، اما همزمان از حقوق اعضای خود یونان و قبرس در آبهای بحیره مدیترانه حمایت خواهند کرد. این در حال است که قبرس به دلیل عدم اتخاذ یک رویکرد مشترک اتحادیه اروپا علیه اقدامات ترکیه در آبهای مدیترانه جلو وضع تعذیرات اتحادیه اروپا را بر بلاروس گرفته بود. در یک انکشاف دیگر وزارت خارجه بلاروس امروز گفت که این کشور در واکنش به تعذیرات اتحادیه اروپا فهرست از افراد را تهیه کرده که به بلاروس ممنوع دخول اعلام شده اند. وزارت خارجه بلاروس گفت که این فهرست را علنی نخواهد ساخت. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا می گوید که به دنبال امضای توافقنامه صلح موسوم به ابراهیم، کشورهای اروپایی برای حمایت از روند صلح شرق میانه نقش اساسی پیدا کرده اند. آقای پومپئو امروز در مصاحبه با یک روزنامه ایتالیایی گفت که به باور وی کشورهای اروپایی همچنین نقش استراتژیک در رد کردن سیاستهای ایران دارند. او بار دیگر ایران را بزرگترین قوای بی‌ثبات‌سازی در سراسر منطقه شرق میانه خواند. وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که فلسطینی‌ها وارد مذاکرات جدی با اسرائیلی‌ها شوند. اسرائیل اخیراً با میانجیگری آمریکا با امارات متحده عربی و بحرین توافق عادی‌سازی روابط امضا کرد که به نام توافقنامه صلح ابراهیم یاد می‌شود. شمار از وکلای مدافع حقوق بشر در اعتراض به تحریم مقام‌های محکمه بین المللی جرایم توسط آمریکا علیه حکومت دونالد ترامپ اقامه دعوا کردند. این اقامه دعوا دیروز توسط یک نهاد موسوم به ابتکار عدالت جامعه باز که درباره جرایم جنگی تحقیق می‌کند در یک محکمه ایالت نیویورک ثبت شد. وکلای مدافع حقوق بشر در این اقامه دعوا از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، مایک پومپئو وزیر خارجه این کشور و 7 مقام ارشد دیگر حکومت آمریکا به حیث ناقضین قانون اساسی این کشور نام بردند. در صورت دعوا علیه رئیس جمهور و سایر مقام های ارشد حکومت آمریکا آمده که صدور فرمان اجرایی رئیس جمهور ترامپ مبنی بر تحریم مقام های محکمه بین المللی جرایم حقوق مندرج در قانون اساسی آمریکا من جمله آزادی بیان را نقض کرده و مانع اجرای کار مدعیان قضیه به خاطر تطبیق عدالت بین المللی می شود. حکومت دونالد ترامپ در ماه جون بر کارمندان محکمه بین المللی جرایم و افراد که آنان را همکاری می کنند به دلیل آغاز تحقیقات این محکمه در مورد دست داشتن نظامیان آمریکایی در افغانستان در جرایم جنگی تحریم های اقتصادی و مسافرتی وضع کرد. اقدامی که انتقاد تند گروه های مدافع حقوق بشر و کشورهای اروپایی را برانگیخته است. پایان خبرها.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه سر از 30 سپتامبر هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. من رویا زمانی هستم. نجلا ایوبی، قاضی پیشین و رئیس برنامه های جهانی پیمان همه زنان، می گوید که در مذاکرات سال در دوحه جانب حقوقی و قانونی برای زنان مطابق قانون اساسی افغانستان در نظر گرفته شود. نجلا ایوبی که اکنون روی یکی از برنامه های بین المللی برای ختم خشونت علیه زنان در شهر لس آنجلس فعالیت دارد، با تاکید بر حضور معنادار زنان در مذاکرات صلح گفت که زنان باید طرف مذاکره کننده باشند، نه یکی از بحث های مذاکره. خانم ایوبی همچنان گفت حفظ حقوق بشر و حفظ حقوق زن باید در کمک های بین المللی مشروط قرار داده شود. شرح بیشتر را در این مصاحبه تقدیم شما میکنیم.
اکثر زنای افغان که در خارج و همچنان جامعه جهانی بیشتر تاکید میکنن بر نقش معنادار زنان در این مذاکرات، یعنی که زنان بتونن در این مذاکرات صداشون شنیده شود و نظریاتشون هم با او در مورد صحبت شود. اما طالبان تا کنون تا آتش بس که یکی از اساسات مذاکرات از احترام نکردن و هنوز هم جنگ ادامه دارد تا حد ناامنی، به نظر شما اونا چطور حقوق بشر و حقوق زنان را که اقدر برش تاکید میشه در این مذاکرات میپذیرن؟
خب من یک موضوع را میخوایم که روش بسیار تاکید بکنم که متاسفانه تجربه که ما از این گروه و از حکومتشان داریم یک تجربه خوب نبوده، نه تنها بر زنان افغانستان بلکه بر تمام مردم افغانستان و بر جهانیان. ما فکر میکنم که موضوع ازی که ما منتظر باشیم اونا چی میکنن و بالاخره نقش اونا بر ما نقش قائل شون و یا حقوق قائل شون، ما فکر میکنیم که بهتر است که ما نه تنها به گوش از اونا بلکه به گوش جانیان برسنیم که زنای افغانستان زنای سال 1996 و 2001 افغانستان، زنای افغانستان کار کردن در نهادهای به اصطلاح تصمیم گیر نقش داشتن، گیر حضور حضور به اصطلاح مسائل ببخشید کنون من
از اوکی ایدت داریم راحت باشید.
متاسفانه یک چیزی که به طرف زنان دیده میشه در این پروسه ایست که ما مورد مذاکره تجاربی یکی از بندهای مذاکره بین از دو گروه هستیم، در حالی که ما باید طرف باشیم در این مذاکره، نه یک بند مذاکره باشیم. فکر میکنیم که باید نقش جامعه جهانی بسیار زیاد مهم از این قبال، بخاطر از اینکه این پروسه را بیشتر از لحاظ مادی و از لحاظ مثلا سیاسی کمک میکنن و بر اساس از این دو بود اینا را
یک صدای کاغذ هم میایه، من نفهم چی هست از اینکه شما کاغذ سر صدا میایه کدام چیز هست؟ آل سایش در نظرم یا گوشیت هم در اینجا میخورم؟
آل سایش گرفتم
آل سایش خیلی هست، من بایدام هم سوال میکنم که چی شما صدا هم سب چه آل سایش از کنگرس امریکا مکررن از زلمه خلیلزاد انتخاب کردن که موضوع زنها چرا بحث از بخش از موافقتنامه ماه فوریه نبوده و به این مسئله آل قدریانی بهش توجه نشده. به نظر شما زنهای افغان چی مسئله برشان بسیار مهم است که در این مذاکرات حتما مطرح شود که حقوق و دستاوردهای زنها را حفظ کنن؟
من فکر میکنم که انتقاد اعضای کنگرس و اعضای سنای امریکا بسیار بجا بوده، به خاطر از اینکه در ماه فوریه واقعا موضوع زنها اصلا مورد بحث قرار نگرفت و اصلا یک موضوع بسیار جدی است که باید برش بحث بکنیم. من فکر میکنم که مسائلی که زنها برشان بسیار زیاد مهم است حقوق اساسی زنها، بالاخره ما به نیست شهروندهای افغانستان حق داریم که به حقوق اساسی خود برسیم و او را تجربه کنیم و او را در عمل پیاده کنیم. بیشتر سر موضوع تعلیم و تربیت سر زیاد تاکید میکنن اکثر زنها، هم خطوط اساسی که ما در خطوط سرخی که در قانون اساسی داریم، حفظ نظام دموکراتیک، حفظ آزادی‌های فردی و حقوقی ادبای افغانستان من جمله زنان، حقوق برابر زنها قسمی که در قانون اساسی افغانستان ذکر شده که در برابر قانون دارای حقوق مساوی هستند زن و مرد و دارای حقوق حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن باید داشته باشند. و بالاخره در منعیس اعضای مفید جامعه باید که در روند بازسازی و در روند بازسازی آینده افغانستان باید نقش داشته باشند. و هیچ معنا برای افغانستان نمیخواهند که حقشان در جریان جنگ ما به حد کافی حق خود از دست دادیم. ما فکر می‌کنم منحیس متضررین اصلی جنگ‌ها در طول 4 دهه اخیر بودیم. ما فکر می‌کنیم که یک موضوعی که بسیار زیاد بر زنان افغانستان مهم است که ما نباید حق خود، حقوق خود در قبال صلح هم از دست بدیم. باید حقوق خود در قبال صلح با خود داشته باشیم.
وقتی کارشناسایی که در مورد وضعیت حقوق زنا و همچنان مذاکرات صلح ما صحبت کردیم، اونا میگن که مذاکرات صلح یگانه گزینه ختم جنگ در افغانستان است، اما نه باید به بهای از دست دادن حقوق زنای افغان تمام شود. به نظر شما جامعه جهانی و مثلا خانمایی که مثل شما در امریکا هستین و شما قبلا هم قاضی بودین، چی باید شما بکنیم یا انجام شود که این دستاوردها و حقوق زنها حتما مد نظر گرفته شود و با برگشت امارات اسلامی طالبان یا جزء حکومت افغانستان شوند در آینده تأثیر بر وضعیت زنای افغان نداشته باشد؟
چند چیز بسیار زیاد مهم است برای نه تنها برای خود ما بلکه به جامعه جهانی است که در نظر بگیرن است که ما فکر میکنیم که بیشتر فشارها روی اعضای کنگرس و سنای امریکا وارد شود تا که هر گونه معاملی را که با گروه طالبان صورت میگیره مطمئنن که زیر فشارهای ایالات متحده امریکا. بنابراین اگر اینا در پهلوی زنای افغانستان قرار بگیرن و بتانن که بیشتر روی حکومتهای خود نه تنها ایالات متحده امریکا باید کارا بکنن، بلکه سایر نهادهایی که امرای حکومت امریکا در نقش بازسازی افغانستان دخیل بودن در طول 20 سال گذشته، اینا باید نقش خود داشته باشن. مورد دیگه که ما نباید که فشارهای منطقوی را نادیده بگیریم. فشارهای منطقوی بسیار ضرور است، چی از طرف نهادهای جامعه مدنی، چی از طرف گروه‌های زنان و چی از طرف کسایی که در دولت‌های ما دوستایی داریم در دولت‌های منطقه، اونا میتونن در قبال روی مسائل افغانستان بالای سیاستمدارای خود فشار بیارن. و در کل ما فکر میکنیم که یک موضوع تمویل مالی با شفاف باید که وجود داشته باشه. یعنی هر نوع تمویل مالی که از چی از این گروه چی از هر گروه دیگه که در نقش سیاسی در افغانستان می داشته باشن در آینده، باید که اما به اصطلاح انگلیس ها میگن کاندیشنال فاندینگ باید باشه، یا مثلا تمویل کننده باید شرایط بگذارن به خاطر از حضور زنها در قبال در نه تنها در پروسه صلح بلکه در نقششون در حکومت آینده و در آینده افغانستان.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما آواز ما را از برنامه های خبری رادیو آشنا میشنوید. مذاکرات صلح افغانستان که میان گروه تماس هیئت های مذاکره کننده جمهوری افغانستان و گروه طالبان در دوحه جریان دارد تا کنون به نتیجه ملموس نرسیده و تلاش ها در این زمینه جریان دارد. این در حالی است که عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به منظور حمایت پاکستان از روند این گفتگوها چند قبل وارد اسلام آباد نیز شده بود. از آخرین تحولات در این رابطه گزارش را تهیه کردیم که من روی زمانی آن را تقدیم شما می کنم. با آنکه از آغاز مذاکرات صلح میان هیئت مذاکره کننده افغانستان و گروه طالبان نزدیک به 2 هفته سپری شده است، خشونت طالبان ادامه داشته و به گفته مقام‌های افغان حملات این گروه افزایش یافته است. تامس جانسون تحلیلگر مسائل افغانستان میگوید که بدون آتش بس دستیابی به صلح در افغانستان ناممکن است.
اگر طالبان با آتش بس موافقت کنند میتوان گفت که خب آنان برای مذاکره کردن جدی هستند. در غیر آن صورت همه این مذاکرات یک نمایش سیاسی خواهد بود که طالبان ممکن بگویند که خب ما برای مذاکره تلاش کردیم، نشد و اکنون دوباره به میدان جنگ باز میگردیم.
در این اواخر پاکستان که یکی از بازیگران مهم صلح در منطقه عنوان می شود ابراز خوشبینی کرده است که مذاکرات میان هیئت مذاکره کننده افغانستان و نمایندگان طالبان سبب پایان جنگ در افغانستان خواهد شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان در مقاله نشر شده در واشنگتن پست اظهار داشته است که خروج عجولانه نیروهای خارجی از افغانستان عقلانه نخواهد بود. او این اظهارات را در حال بیان داشته است که طالبان همواره از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صحبت میکنند. اما اسفندیار میر پژوهشگر پاکستانی در پوهنتون استنفورد ایالات متحده آمریکا میگوید که روی کرد پاکستان نسبت به افغانستان تغییر نکرده است و به باور وی پاکستان هنوز هم میخواهد که از طریق مذاکرات صلح طالبان در افغانستان به قدرت برسند.
به نظر میرسد که پاکستان در مورد روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی طالبان به دیده شک و تردید مینگرد. اما اگر طالبان اعاده امارت را بخواهند به نظرم پاکستان مشکلی نخواهد داشت. سرانجام پاکستان میخواهد که طالبان در سیاست داخلی افغانستان حق ویتو داشته باشند که این مستلزم واگذار کردن وزارتخانه های کلیدی به طالبان میباشد. پاکستان میخواهد طالبان بر نیروهای امنیتی افغانستان کنترل محکمی داشته باشند. این شاید حداقل معیارهای یک ساختار سیاسی باشد که پاکستان با آن راحت خواهد بود.
در مذاکرات صلح میان هیئت مذاکره کننده افغانستان و طالبان همواره از حضور کمرنگ زنان، جوانان و صحبت‌ها در مورد حقوق قربانیان جنگ انتقادهای شنیده شده است. مهدی حکیمی، استاد و رئیس برنامه حاکمیت قانون در پوهنتون استنفورد ایالات متحده میگوید که بر بنیاد شواهد عملکرد حکومت افغانستان در خصوص توجه به حقوق قربانیان جنگ و عدالت انتقالی در آن کشور دلگرم کننده نیست. آقای حکیمی گفت که قربانیان جنگ در افغانستان در مذاکرات صلح صدا و نماینده ندارند که به باور وی این خود به اعتنایی به حقوق آنان و بحث عدالت انتقالی است.
What we see in terms of the evidence or the appetite for transitional justice on the part of the
در خصوص عملکرد حکومت افغانستان شواهد و اشتیاق برای عدالت انتقالی متاسفانه چندان دلگرم کننده نیست. یکی از مثال‌های اخیر درباره نبود علاقه حکومت افغانستان درباره حقوق قربانیان جنگ افغانستان نیز رهایی زندانیان طالبان بود. یک گروه که حق عفو یا گذشت را دارد خود متضرر و یا خانواده او می باشد. بنابراین اگر به پروسه تبادله زندانیان نگاه کنید می بینید که بعید به نظر می رسد که به موضوع عدالت انتقالی به طور جدی یا معنادار پرداخته شود. از سوی هم قانون عفو عمومی در افغانستان خود نشاندهنده فرهنگ فراگیر معافیت از مجازات است.
این پژوهشگر افغان استدلال می کند که تعریف طالبان از حکومت همشمول اسلامی مبهم است. او می گوید که هیچ زنی در ترکیب هیئت مذاکره کننده طالبان شامل نیست، به این معنا که 50% جمعیت افغانستان در تیم طالبان نمایندگی و حضور ندارند. ملان ویور، نماینده ویژه پیشین ایالات متحده در امور جهانی زنان میگوید که نیت دو طرف مذاکره کننده به ویژه طالبان در قبال حقوق زنان، احترام به قانون اساسی و نیاز به تأمین آینده بهتر برای افغانستان مشخص نیست.
حقوق زن و اسلام مغایر با هم نیست. طالبان که یک مفکوره افراطی را اتخاذ کردند، با کدام اسلام مستولی شدند؟ در کشورهای اسلامی تمام حقوق زنان محفوظ است. بنابراین نظریه طالبان بسیار افراطی بوده و مشکلات جدی را برای افغانستان ایجاد می کند. چرا که با زنان سوء رفتار شده و اگر از حضور آنها جلوگیری شود و گفته شود که این شریعه است، این گونه در کشورهای دارای اکثریت مسلمان نیست. ما در یک نشست روی افغانستان در یک بنیاد تحقیقاتی شرکت کردیم که در آن روی این موضوع صحبت شد و این که شریعه منعیس راه برای جلوگیری از پیشرفت زنان استفاده می شود. در اعلامیه نیز با آن پرداخته شده و راه‌هایی که باید با آن توجه شود نیز پیشنهاد شده است که یکی از آن شرکت با معنا و کامل زنان در پروسه است که من مطمئن نیستم که آن را دیده باشیم.
این در حال است که نماینده ملکی ناتو برای افغانستان نیز گفته است که امیدوار است گروه طالبان بداند که راه برای برگشت به 19 یا 20 سال قبل وجود ندارد و افغانها باید حکومت را بسازند که مورد پذیرش دو طرف باشد.
چی رقم از گسترش کرونا ویروس که یک بیماری بسیار جدی است جلوگیری کنیم؟
بسیار سوال مهم. شستن مرتب دستا با صابون برای 20 ثانیه و یا همراه مایعات الکل داشته باشد و بینی، دهان و چشما باید هیچ دست زده نشه.
وقتی شما میگین که شستن مرتب دستا، منظورتون چیست؟
دستا باید همیشه بعد از سلفا و یا عطس زدن، پس از تماس و یا پراسوری از کسی که مریض است، پیش از جور کردن و یا خوردن غذا، بعد از تشناب رفتن و بعد از دست زدن به حیوانات یا انتقال زباله ها و کثافات باید شسته شود.
خب به این ترتیب رقمی که شما گفتین، دست یک وسیله انتقال ویروس است. ما هر روز در خانه و بیرون خانه با مردم دست میتیم.
موضوع مهم را شما یاد کردین. از دست دادن، دست بوسی و بغل کشی با دیگرا پرهیز بکنین. و از کسانی که سلفه و یا عطسه میزنن کم از کم یک متر فاصله بگیرین تا ویروس با هوای تنفس اونا به بدن خود انتقال ندین.
پس در این صورت بهتر است که آدم همیشه ماسک بپوشه.
راستی یک اپ بسیار مهمه دیگه. باید در جاهای عامه تف نکنیم و وقت سلفه و عطسه زدن دهان و بینی خود با دستمال یا آستین پت کنیم. مسئله مهم دیگه ایست که در صورت داشتن تاو، سلفه و مشکل تنفسی فوراً پیش دکتر بریم.
در ادامه گزارش ها، سرپرست وزارت صحت افغانستان میگوید که نسبت به هر کشوری دیگر میزان مرگ میر ناشی از کرونا در این کشور کمتر بوده که دلیلش جوان بودن جمعیت کشور است که 80% آن کمتر از 40 سال عمر دارد. اداره اوچا میگوید که در صورت بروز موج دوم احتمالی کرونا، سیستم موجود صحت افغانستان توان پاسخگویی را ندارد. شرح بیشتر را در این مورد از عبدالحی ورشان میشنوید.
احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت افغانستان شام پنجشنبه در صحبت با رسانه ها ادعا کرد که مبارزه با کووید 19 در افغانستان به وجه احسن ادامه دارد. در هنگام شیوع موج نخست ویروس کرونا، میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در افغانستان نسبت به هر کشور دیگر اندک بوده است. سرپرست وزارت صحت دلیل اندک بودن مرگ و میر را در ساختار اجتماعی افغانستان جستجو نموده، گفت که بیشتر از 84% جمعیت افغانستان کمتر از 40 سال عمر دارد، در حالی که این وضعیت در سایر کشورها به شمول ایران مشاهده نمی شود. مطابق ارقام رسمی وزارت صحت افغانستان، از آغاز شیوع ویروس کرونا در افغانستان تا امروز جمعه 1558 تن در اثر ابتلا به ویروس کرونا جان باختند. اما سازمان ملل متحد با این آمار رسمی وزارت صحت هم نوا نبوده، میگوید که بیشترین جان باختگان کووید 19 در افغانستان بدون اینکه به شفاخانه ها مراجعه بکنند و یا به حکومت اطلاع بدهند، از سوی اعضای خانواده و اقاربشان به خاک سپرده شدند و این سلسله هنوز هم ادامه دارد. سرپرست وزارت صحت به مردم افغانستان اطمینان میدهد که در صورت شیوع موج دوم احتمالی ویروس کرونا، حکومت تدابیر و آمادگی های لازم را گرفته است و توقع می رود که موج دوم احتمالی هم در افغانستان به آسانی سپری شود.
در افغانستان ما هم آمادگی های بسیار زیاد گرفتیم که به طور مثال در شهر کابل در گذشته ما تنها 2 شبانه باختر میزان کووید 19 داشتیم. امروز 17 شبانه دیگر هم در کابل با استفاده از امکانات وزارت صحت عامه، از استاکای وزارت صحت عامه و همچنان کمک هایی که صورت گرفته از طریق کمک های همکاران بین المللی، ما این شبانه را فعال ساختیم و آماده هستیم.
آقای عثمانی به ادامه گفت که موضوع ادویه و اکسیژن در گذشته یک چالش بود و اکنون قرارداد تهیه ادویه با اداره یونیسف امضا شده است و دستگاه های تولید اکسیژن هم از بازارهای کشور چین خریداری شده و کشور رسیدند و تعداد زیادی آن عملا به ولایات تا سطح شفاخانه های ولسوالی ها رسانیده شدند و به زودی شاهد افتتاح و فعالیت کارخانه تولید اکسیژن در کشور نیز خواهیم بود. سرپرست وزارت صحت از بالا بردن ظرفیت از نظر امکانات تشخیص صحبت کرد و گفت
از نظر امکانات تشخیصی خوشبختانه فعلا 13 لابراتوار یا مرکز تشخیص از طریق وزارت صحت هم است که این ظرفیت از این ظرف یک ماه دیگه این تقریبا 2 میشه و همچنان در سکتور خصوصی بیش از مجموعا با سکتور دولتی یک جا تعداد لابراتوار ما به 27 لابراتوار است. در اون بخش ما آمادگی بیشتر داریم.
اما در گزارش اداره هماهنگی کمک های بشری ملل متحد یا اوچا آمده است که با توجه به سیستم ضعیف صحت در افغانستان، در صورت بروز موج دوم ویروس کرونا احتمال ابتلا و مرگ و میر بیشتر ناشی از کرونا در کشور وجود دارد. در گزارش اوچا به نقل از دکتران افغان ابراز نگرانی شده است که موج دوم کرونا در افغانستان نسبت به دور نخست تنخست آن سخت‌تر خواهد بود. وزارت صحت عامه افغانستان برای جمعه با نشر آمار روزانه ابتلا به کووید 19 اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته در 3 ولایت کابل، دایکندی و زابل فقط 5 واقعه مثبت کرونا ثبت شده است که کمترین رقم از زمان شیوع ویروس کرونا در ماه هود سال گذشته تا کنون میباشد و به همین ترتیب در یک شبانه روز گذشته هیچ واقعه فوتی ناشی از کرونا در کشور ثبت نشده است.
شنونده های محترم، ای بود داشته های بخش برنامه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های ما بوده باشین. الان نگهدارتان.